بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا گزارش روزنامه گاردین را درباره افغانستان بی اساس خواند. رئیس جمهوری ترکیه امروز با مقام های کرد عراقی دیدار می کند. پکاکا درخواست جلال طالبانی را برای به زمین گذاشتن سلاح‌هایشان رد کرد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 4 فروردین ماه 1388 است، چهارمین روز بهار و نوروز و 24 ماه مارس 2009 میلادی. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عزیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از مهرداد سپهری.
عصر بخیر. وزارت خارجه آمریکا و نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین را درباره افغانستان بی‌اساس خواندند. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره دیروز خود به نقل از دیپلمات‌ها نوشته بود که مقام‌های آمریکایی و اروپایی از ناکارآمدی دولت حامد کرزای و همچنین از فساد موجود در دستگاه‌های دولتی افغانستان ناامید شدند و خواستار انتصاب شخصی به سمت نخست وزیری هستند. ریچارد تالبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، ضمن بی‌پایه خواندن این گزارش گفت افراد زیادی از جمله در میان خود افغان‌ها خواستار ایجاد سمت نخست وزیری هستند، اما نظام حکومتی کنونی افغانستان مبتنی بر قانون اساسی این کشور است و هیچ کس نمی‌تواند آن را تغییر دهد مگر به خواست مردم افغانستان و بر اساس مفاد تعیین شده در قانون اساسی آن. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، در ادامه سفر تاریخی خود به عراق امروز با نچیروان بارزانی، نخست وزیر منطقه کردنشین عراق، در بغداد دیدار و گفتگو می کند. این دیدار یک روز پس از عملیاتی انتحاری انجام می گیرد که در شهر کردنشین جلولا روی داد و بیش از 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. عبدالله گل روز گذشته نیز در دیدار با جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق که خود کردتبار است، او را ترغیب کرد که حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را برچیند. آنکارا میگوید این حزب از مناطق کوهستانی عراق برای حمله به ترکیه بهره میگیرد. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا درخواست جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، را برای توقف عملیات مسلحانه این گروه علیه ترکا و خروج از خاک عراق نپذیرفت. احمد دنیز، سخنگوی پکاکا، گفت جلال طالبانی حق طرح چنین درخواستایی را ندارد و این گروه از رئیس جمهوری عراق دستور نمیگیرد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین، میگوید روسیه نیز میتواند در طرح نوسازی شبکه گازرسانی این کشور با اتحادیه اروپا مشارکت کند. خانم تیموشنکو افزود که مشارکت روسیه میتواند در سرمایه گذاری، بازسازی و تجهیز این شبکه باشد. اوکراین و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل مذاکراتی را برای سرمایه گذاری بین المللی در طرح نوسازی شبکه گازرسانی این کشور آغاز کردند. روسیه از اینکه در تدوین پیشنویس بیانیه مشترک اوکراین و اتحادیه اروپا مشارکت داده نشده، ابراز نارضایتی کرده است. تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، امروز برای توضیح درباره طرح تازه نجات بانک‌های این کشور به کنگره می‌رود. بر اساس این طرح که روز دوشنبه اعلام شد، دولت آمریکا حدود 1 تریلیون دلار وام‌هایی را که بانک‌های به افراد با اعتبار ضعیف دادند و اکنون قابل وصول نیست، خریداری می‌کند. دولت آمریکا با دادن وام‌های با بهره پایین و تخصیص 100 میلیارد دلار به این امر، می‌کوشد تا بخش خصوصی را به خرید وام‌های مشابه بانک‌ها ترغیب کند. خانم عزیزم،
خیلی ممنون آقای سپهری. خبرها را از مهرداد سپهری می شنیدیم. نگاهی می اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. مجازات اعدام در جهان و اعدام در ایران، نظرهای دو کارشناس سرشناس حقوق بشر در لندن و در تهران. پاسخ آیت الله خامنه‌ای به باراک اوباما چه بود؟ چراغ سبز یا مخالفت؟ نیروهای خارجی در افغانستان بمانند یا بروند؟ منافع ملی ایران در این باره چیست؟ نظر یک کارشناس. ایدئال بین المللی، بردن اعلامیه حقوق بشر به میان کودکان. و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا که به نظرهای خودتان درباره پیام نوروزی اوباما پرداخته است. در یک ساعت مجله شامگاهی رادیو فردا، با رادیو فردا همراه باشید. سازمان عفو بین الملل میگوید مجازات اعدام در جهان در سال گذشته میلادی 90% افزایش داشته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود میگوید در سال گذشته میلادی، یعنی در سال 2008، چین به تنهایی 72% از کل احکام اعدام را اجرا کرده است. در ایران هم دست کم 346 نفر به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. جوری دایک، پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین الملل، درباره مجازات اعدام به رادیو فردا چنین گفته است.
استفاده از حکم اعدام در معیارهای حقوق بشر جا ندارند. البته چیزی غیر قانونی در سطح بین المللی نیست. خب کشورهایی که مایل دارند حکم اعدام را استفاده کنند بدون شک میتونند از حکم اعدام استفاده کنند، ولی ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری اعتقاد داریم که استفاده از اعدام یه خشونتی می آورد به همون جمعیتی که از این حکم استفاده می کنه. خب بنابر بررسی هایی که انجام شده یه اثباتی وجود نداره که نشون میده که استفاده از حکم اعدام مفید میشه در مورد کاهش یافتن تعداد جرم ها در یک جمعیت. برعکس، بعضی از این بررسی ها نشون میده که تأثیر حکم اعدام در جمعیت های مختلف بزرگ نیست. آیا مثلا در مورد ایران که در سال گذشته دست کم 346 پرونده اعدام اجرا بشه، آیا واقعا در ایران تعداد جرم در کشور کمتر شده؟
تروجی جایک از بخش ایران سازمان عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در جهان سخن می گفت که 90% در سال گذشته افزایش یافته است. همونطور که پیشتر هم گفتم، تازه ترین گزارش عفو بین الملل ایران را از نظر تعداد موارد اعدام در سال گذشته میلادی پس از چین در رتبه دوم در تمام جهان قرار داده است. محمد سیفزاده، حقوقدان در تهران و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، درباره مجازات اعدام در ایران به محمد زرقامی از رادیو فردا چنین میگوید.
با توجه به اینکه این گونه سازمان‌ها آمارهای خودشون رو از جراید و وسایل ارتباط جمعی ایران جمع‌آوری می‌کنند، آمار اعدام‌هایی رو در دست دارند که منتشر می‌شود و امکان داره که اعدام‌ها تعدادشون از این میزانی هم که اعلام شده بیشتر باشه. البته ایران متأسفانه مقام دوم رو حائز هست، اما اگر توجه بکنیم که جمعیت ما حول و حوش 70 میلیون و جمعیت چین 1,200,000,000 یا اندکی کمتر یا بیشتر هست، اون وقت توجه خواهیم کرد که متاسفانه از لحاظ اعدام در دنیا ما مقام اول رو داریم. بنابراین نسبتاً باید گزارشی که منتشر شده در مورد ایران صحیح باشد و با گزارش‌هایی که کانون مدافعان حقوق بشر منتشر می‌کنه انطباق داره.
در این سال‌هایی که این گزارش‌های متعدد در مورد مسئله اعدام تو ایران منتشر شده، تا چه اندازه این گزارش‌ها تونسته تغییر بده نگرش به اعدام رو توی حداقل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران؟
حداقل از لحاظ بازتاب اعمالی که انجام می‌دهند نسبت به حکم اعدام تقریبا هیچ. به لحاظ این که کشورهایی دست به مجازات اعدام میزنند که اعتقاد دارند این عضوی فاسد هست و باید قطع بشود، و متاسفانه بسیاری از قضات و صاحب منصبان قضایی که این احکام رو صادر میکنند دارای چنین عقیده‌ای هستند.
در نحوه و شیوه اجرای حکم اعدام چطور؟
خب سالیان دراز اینها از بالای کوه پرت میکردند با جرثقیل و در ملأ عام به دار می زدن. حالا با توجه به بخشنامه آقای شاهرودی اینها در زندان ها انجام می شود. بنابراین می توانیم بگیم که در مورد خود اعدام تحولی ذهن قضات رو در پی نداشته، اما در مورد نحوه اجراش پیشرفت بسیار کمی داشته.
تا چه اندازه احکامی که صادر میشه در ایران برای اعدام اینها مطابق با قوانین داخلیه و آیا مجازات های جایگزین هم تعریف شده که قضات از اون استفاده نکنن؟
اگر توجه بکنیم به این احکام، ما در ارتباط با قتل عمد و شبه عمد و قتل خطایی نسبتاً دست قضات باز گذاشته شده. متاسفانه قضات عموم این اعدام ها رو ناشی از قتل عمد میگیرن، بنابراین در دیوان عالی کشور هم در چند شعبه فوری تایید می شود، بنابراین نمیتوان نسبت به انطباق آن با قانون نظر خوبی داشت. اما اینها عموماً حتی با احکام شرعی هم انطباق نداره و باید تحولی عمیق در قانون مجازات اسلامی اتفاق بیفته.
اشاره هم داشتید به این که شما گفتید که با مسائل شرعی هم این انطباق نداره.
به نظر من نباید مهر اسلام و شرع و پای اون زد. حد اکثر کاری که میتوان کرد میتوان گفت که شاید با فقه انطباق داشته باشد. فقه زائیده ذهن فقیهی است که استنباط خاص خودشو با توجه به شرایط زندگی خودش از احکام اسلام داره. بسیاری از مجتهدین آمدن روی احکام مدنی و مکی، احکام امضایی و تأسیسی، احکام اولیه و احکام ثانویه کار کردن. مرحوم صدر روی احکام منطقه الفراق صحبت کرده. مرحوم خمینی نیز آمده صحبت از مصلحت الفقه میکنه یا فقه المصلحه. بنابراین اینها تمام سعیشون بر این بوده که احکام رو با روز منطبق بکنند. اگر چنین نباشد پس فلسفه وجودی این همه مراجع برای چی هست؟ به قاعده اعدام و قصاص که شدیدترین حکم الهی است، اگر توجه بکنیم اون رو بنا به اراده اولیای دم گذاشته و البته بعد توصیه میکنه در 1400 سال پیش. و این چقدر جالبه که اگر شما عفو بکنید و ببخشید به خدا نزدیکترید.
346 نفر در سال گذشته در ایران اعدام شدند که به نظر کارشناسان حقوق بشر شاید از این هم بیشتر باشد. ایران از نظر تعداد اعدام‌ها مقام دوم، اما از نظر نسبی یعنی نسبت به جمعیت رتبه اول اجرای مجازات اعدام را در جهان به دست آورده است. محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران با محمد زرقامی سخن می‌گفت.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
3 روز از آخرین اظهار نظرهای مقام‌های ایرانی در مورد پیام نوروزی آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گذرد. پس از سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی، جز سکوت هیچ پیامی میان دو کشور رد و بدل نشده است. اما آیا سخنان آیت الله خامنه‌ای چراغ سبزی به آغاز مذاکرات با آمریکا بود؟ در گزارش رویا کریمی بشنویم.
آیا سخنان آیت الله خامنه ای چراغ سبزی به آغاز مذاکرات با آمریکا است؟ پاسخ برخی تحلیلگران سیاسی به این سوال مثبت است. بله، اما چراغ سبزی مشروط. اما گروه دیگری نیز معتقدند که تنها نشان دادن چراغ سبز به عنوان پاسخ پیام نوروزی باراک اوباما کافی نبود. ایران باید طرحی برای آغاز مذاکرات ارائه می‌داد. اما راز همه این هزار نظرها در یک جمله است، آنجا که رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد از انتشار پیام نوروزی 44مین رئیس جمهوری آمریکا گفت:
شما تغییر کنید، ما هم رفتارمون تغییر خواهد کرد.
کارشناسان سیاسی که سالهاست زبان دیپلماتیک ایران و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی را تحلیل می کنند، معتقدند این جمله کلیدی ترین جمله ی آیت الله خامنه ای در میان سخنرانی طولانیش در شهر مشهد است. با گذشت 4 روز از انتشار پیام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران همچنان سکوت اختیار کرده است و هیچ عکس العملی نسبت به پیامی که خطاب به رهبران ایران فرستاده شد نشان نداده است. سعید رجایی خراسانی نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد معتقد است که این سکوت رفتاری کاملا دیپلماتیک و صحیح است.
اونجا در بالاترین سطح اظهار نظر شده بود، تبریک گفته شده بود، پیام صمیمانه‌ای که یک تعارف و آدابدانی سنتی هست از طرف آقای اوباما ارائه شده بود، از طرف ایران هم در بالاترین سطح پاسخ داده شد. این کاملا معقوله. به نظر من مسائل اساسی و عمده روابط خارجی ما یه حد نظریش رو باید با مشورت و رأی مقام معظم رهبری تعیین کنند. اجراییاتش به قوه مجریه مربوط میشه.
باراک اوباما در پیامی ویدئویی که به مناسبت نوروز سال 1388 منتشر شد، برخلاف رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، علاوه بر مردم ایران، رهبران جمهوری اسلامی را نیز مخاطب خود قرار داد و ابراز امیدواری کرد مناسبات ایران و آمریکا بهبود یابد و پیوندی سازنده میان دو کشور برقرار شود. احمد صدر حاسد جوادی، عضو ارشد حزب نهضت آزادی و اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی در دولت موقت، معتقد است که اگر منافع مردم و جمهوری اسلامی در نظر گرفته میشد، باید رهبر جمهوری اسلامی شیوه دیگری را برای پاسخ دادن به پیام باراک اوباما انتخاب میکرد.
پاسخ این پیام موضوع گفتگوهای دو طرف در محیط مساعد و با آرامش کامل پاسخ داده میشد که ما حاضر به گفتگو هستیم و مراتب گفتگو رو تعیین میکردم از نظر سیاسی و ببینن اونها چی میخوان و چی میگن، ما هم منافعمون چه مصلحتی داره و چه رویه‌ای باید اتخاذ کنیم که منافعمون حفظ بشه و منافع از دست رفتمون هم برگردونده بشه.
سعید رجایی خراسانی معتقد است که پاسخ رهبر جمهوری اسلامی دیپلماتیک بوده باشد یا خیر، در حال حاضر توپ در گل آمریکاست و گام بعدی را باید آقای اوباما بردارد، هرچند این گام به سرعت برداشته نخواهد شد.
گام عملی میتونه برداشتن تحریم ها باشه، میتونه آزاد کردن دارایی ها باشه. شرایط و امکانات زیادی در اختیار آقای اوباما هست که هر کدوم از اونا رو به اقدام تبدیل بکنه یک گام مثبت و عملی تلقی میشه. آقای اوباما که نمیتونه یک شب تصمیم بگیره که سیاستش رو چگونه تغییر بده نسبت به ایران. حتما یه مقدار مطالعات کارشناسی میخواد، یه مقدار گرمبحث میخواد و بعد از اینکه این مطالعات انجام بگیره و نظر کارشناسی به اصطلاح آمریکا بر این باشه که بله در این زمینه‌ها اگر تغییری اعمال بکنن مفید و سودمند هست، اون وقت آقای اوباما میتونه قدم عملی رو برداره و در نتیجه من منتظر نیستم که خیلی سریع ایشون عکس العمل نشون بده.
جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از سال 1358 که دانشجویان موسوم به پیرو خط امام سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند، روابط دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند. باراک اوباما که از ژانویه یک سال جاری زمام قدرت را در آمریکا در دست گرفته است، میگوید که در حال بازنگری در سیاست‌های خود در قبال ایران است و اگر ایران مشت گره کرده خود را باز کند، دست دوستی آمریکا به سوی وی دراز خواهد شد. آیت الله خامنه ای در برابر این درخواست پاسخ داده است: اگر آمریکا در زیر دستکش مخملی دستی چدنی را پنهان کرده باشد، این اقدام هیچ معنا و ارزشی ندارد.
پیام نوروزی باراک اوباما به مردم ایران و رهبران جمهوری اسلامی و پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به آن، چراغ سبز یا مخالفت. گزارشی بود از رویا کریمی که میشنیدیم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که به مزار شریف در شمال افغانستان سفر کرده است تا در یک نشست سه جانبه با کشورهای تاجیکستان و افغانستان شرکت کند، از نیروهای غربی خواسته است افغانستان را ترک کنند. او در دیدار با همتایان افغان و تاجیک خود از کشورهای غربی خواست به آنچه او اراده مردم افغانستان خواند احترام بگذارند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش تلویزیون دولتی ایران، آقای متکی با تاکید بر آنکه استفاده از سلاح در افغانستان نتیجه نداشته است، از غرب خواسته است تا به آنچه که او اراده مردم افغانستان خوانده احترام بگذارند، زیرا به گفته آقای متکی توجه به آرا و بلوغ و شأن مردم افغانستان کارآمدی خود را به اثبات رسانده است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در تورنتو کانادا، میگوید:
خب این گفته های متکی در راستای همون گفته های قبلی رهبران جمهوری اسلامی ایران در مورد اینکه ورود نیروهای خارجی به کشورهای منطقه افغانستان و عراق نه تنها مشکلی رو در این کشورها حل نکرده که بر مشکلات افسوده، منتها از اونجایی که در شرایط فعلی و به خصوص اگر توجه بکنیم به گفته های رهبران افغانستان به این نتیجه میرسیم که از نظر افغانی ها نه تنها حضور نیروهای خارجی در این کشور واجب هست و ضروری، بلکه خواستار افزایش این نیروها هم هستند، که خب به طبع این حداقل با خواسته آقای متکی در تضاد میفته.
هوشنگ حسنیاری معتقد است ایران نقشه تاثیرگذاری در منطقه دارد و به نفع ایران و همه جهان است که ایران نقشه موثری را در افغانستان به عهده بگیرد.
خب ایران از اونجایی که یکی از کشورهای مهم همسایه افغانستان است، به طبع هم دارای منافعی است و همین که میتونه به بازسازی افغانستان و ایجاد امنیت در این کشور کمک بکنه، به اعتقاد من به نفع منافع ملی ایران و به نفع منافع ملی افغانستان هست که ایران و سایر کشورهای همسایه افغانستان در مورد مسائل افغانستان نه تنها به تبادل نظر بپردازند، که به طور جدی در این امر همکاری بکنند، به خاطر اینکه مسئله افغانستان مسئله بسیار حادی است که با منافع تمامی کشورهای منطقه و جهان گره خورده.
اظهارات منوچهر متکی پس از سخنان روز شنبه باراک اوباما درباره افغانستان بیان شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اخیر خود با یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفته است عملیات نظامی تنها راه حل در افغانستان نیست و باید به دنبال یک استراتژی فراگیر باشیم و باید یک برنامه خروج داشته باشیم. اکبر عیوزی رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی معتقد است اگرچه افغان‌ها از حضور آمریکایی‌ها خرسند هستند، اما هیچ ملتی دوست ندارد قوای خارجی در کشورش برای همیشه ماندنی شود.
هر ملتی باشه که کشورهای خارجی در کشورش باشه، بالاخره میخوان بفهمه که این عساکر خارجی که اینجا آمدن برای چه مدتی میباشن. ولی افغانها از این خرسند هستن در مجموع که آمریکا اونجا هستن و این جنگی که در مقابل تروریسم و دهشت افغانی در منطقه جریان داره و افغانها اکثریتشان میخوان که نه تنها آمریکا بلکه متحدینش این جنگ و این بدبختی را که القاعده و دوستانش و طالبان آورده اینو ختم کنه. خب بالاخره در نتیجه باید که عساکر آمریکایی از این منطقه بره.
محمد قوی کوشان خبرنگار افغان مقیم واشنگتن دی سی اما زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را مناسب نمی‌داند و معتقد است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال حاضر تنها باعث تقویت گروه طالبان می شود.
هر آغازی را انجام باید در هر مورد و هیچ کشوری نمیتوند در جای برای دایم باشد. اما از نظر زمانی گمان میکنم یک مقدار به ضرر افغانستان باشه، به جهت ای که چون طالب ها در مجموع در حالت تقویت هستند و نیروی بیشتر گرفتند و فصل بهار است و آغاز جنگ های دیگه، این باعث تقویت روحی اونها میشه.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که از ایران برای حضور در نشست بین‌المللی لاهه که در مورد مسائل افغانستان است دعوت خواهد شد، اما تهران میگوید که این دعوت هنوز به صورت رسمی از دولت ایران به عمل نیامده است.
حضور نیروهای خارجی در افغانستان و منافع ملی افغانستان و منافع ملی ایران. گزارشی بود از مانیا منصور.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک نهاد غیر دولتی فرانسوی به نام ایدئال بین المللی دست به تهیه و انتشار مفاد این اعلامیه زده است. این متن که به زبان و شیوه ساده به دو زبان انگلیسی و فرانسه تهیه شده، در میان کودکان کشورهای مختلف جهان توزیع خواهد شد. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در گزارشی از پاریس با رئیس این نهاد غیر دولتی لیدا شرافتمند، نقاش و شاعر جوان ایرانی مقیم پاریس که مبتکر ساده نویسی این متن هاست گفتگو کرده است.
در حالی که 61 سال از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، یک NGO یا نهاد غیر دولتی در فرانسه دست به ابتکار تازه‌ای زده است. این نهاد غیر دولتی ایدئال بین المللی Ideal International نام دارد و 8 سال از پیدایش آن می گذرد. این ابتکار تازه از اندیشه لیدا شرافتمند، نقاش، مجسمه‌ساز و شاعر جوان ایرانی مقیم پاریس برمی‌خیزد که ابتدا در سال 2005 در جزیره مالت در کارگاه‌های آموزشی ویژه کودکان آنها را با اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا کرد. نهاد غیر دولتی ایدئال بین المللی تصمیم گرفته است مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را پس از ساده نویسی از طریق جزوه‌هایی در میان کودکان کشورهای گوناگون توزیع کند. لیدا شرافتمند در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا درباره انگیزه خود از چنین اقدامی میگوید:
موقعی که ما از ایران اومدیم بیرون و من کشورهای مختلف رو دیدم و اینکه شرایط زندگی مردم دیدم خیلی فرق میکنه، این یه سوال بود همیشه تو سر من، باید یه سری قانونای باشه که برای تمام افراد معتبر باشه. بعد در سن 15 سالگی بود که امنستی اینترنشنال رو شناختم و حقوق بشر رو دیدم و اونجا جواب سوال دادم.
چه انتظاری دارید از این حرکتتون؟
تنها انتظارم اینه که بتونم یک سهم خیلی کوچیکی داشته باشم برای اینکه بتونم کیفیت زندگی مردم رو ببرم بالا، چون ارزش انسان‌ها رو همه رو یکی میدونم و اینکه هر کسی واقعا حق داره خوب زندگی بکنه و اینکه بدونه این آزادی‌ها و این شرایط اساسی حقشن، نه فقط برای شخص خودش، نه فقط برای هم ملیت خودش، بلکه برای مردم ملت دیگه.
خانم شرافتمند، شما این جزوه ها رو برای چه طبقه از بچه ها در چه کشورهایی منتشر میکنید؟
این بسته اطلاعاتی برای تمام بچه هاست، در هر طب میخوان در شرایط فقر باشن، میخوان پولدار باشن، میخوان توی کشور مدرنیزه باشن یا نباشن، برای اینکه اینا شرایط واقعا اصولی و خیلی ابتدایی که هر فردی نیاز داره برای پرورشش داریم.
مثلا در کشورهایی که بله، بچه ها کار میکنن مثل چین، مثل هند، به اونجا هم میفرستیم؟
بله، میدونیم که موقعی که یک خانواده در فقر داره زندگی میکنه و اگر اون بچه کوچیکش 7 ساله 6 ساله نره کار بکنه، شاید اون خانواده به اندازه کافی غذا نداشته باشن، اینم میدونیم. فقط میخوایم بگیم که این اطلاعات داشته باشه که تا موقع بچگی معمولا این نباید کار بکنه، باید حق زندگی رو کشف داشته باشه قبل از اینکه شروع بکنه کار بکنه. درسته که هر کشوری، هر منطقه‌ای فرهنگ خودشو داره و سنت‌های خودشو داره و قابل احترام هستن حتما، فقط موقعی که سنت به خصوصی یا یه قسمت فرهنگ به خصوصی پایمال میکنه اون آزادی و اون حیثیت به فرد رو پایمال میکنه، اونجاست که ما میگیم پس اون سنت باید عوض بشه، برای اینکه داره کیفیت زندگی افراد بدتر میکنه به جای اینکه بهشون کمک بکنه پیشرفت بکنن.
از استفان میشو، رئیس نهاد غیر دولتی ایدئال بین المللی، پرسیدیم مأموریت و هدف نخست این نهاد چیست؟ استفان میشو:
Elle a pour but de lutter contre les formes contemporaines d'esclavage et toutes les violences.
هدف این نهاد مبارزه با انواع مختلف بردگی معاصر و مبارزه با هر گونه تجاوزی است که علیه حقوق بشر میتواند وجود داشته باشد. ما به کمک 350 فعال داوطلب هم‌اکنون در 25 کشور حضور داریم و نیز در داخل نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد از همکاری گروه های فنی برخورداریم و همچنین از حقوق اقلیت ها نیز دفاع می کنیم. رئیس نهاد غیر دولتی ایدئال بین المللی در مورد اینکه این نهاد در راه خود از چه امکانهای فکری و لوجستیک برخوردار است می گوید: در زمینه امکانهای فکری از حمایت عبدالکریم لاهیجی برخورداریم که با فعالیت‌های پیگیری در طول زندگی حقوقیش تعهد و پشتیبانی خود را در دفاع از حقوق بشر نشان داده است. در این زمینه دانشگاهیان، حقوقدانان و پژوهشگران بسیاری نیز از ما حمایت می‌کنند. لیدا شرافتمند که ساده‌نویسی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عهده دارد، در کنار متن‌های خود نقاشی‌هایی نیز به شیوهی ساده ترسیم می‌کند تا بتواند بر بخش بیان تصویری این متن‌ها نیز تأکید داشته باشد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
یک سازمان غیر دولتی فرانسوی مفاد اعلامیه حقوق بشر را ساده نویسی می کند و به میان کودکان می برد توسط یک ایرانی، لیدا شرافتمند، در گزارش میرعلی حسینی می شنیدیم. با این گزارش از پاریس به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شده ایم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا گزارش ورزشی را داریم و بعد از آن برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که برنامه است از جان خاکزاد و امروز درباره پیام نوروزی باراک اوباما خواهد بود. با ما و با رادیو فردا همراه باشید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز این راه ما را همراهی کرده اید. در این بخش همچنان که گفتم مجله ورزشی و پس از آن برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم مهرداد سپهری.
عصر بخیر. وزارت خارجه آمریکا و نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین را درباره افغانستان بی اساس خواندند. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره دیروز خود به نقل از دیپلمات‌ها نوشته بود که مقام‌های آمریکایی و اروپایی از ناکارآمدی دولت حامد کرزای و همچنین از فساد موجود در دستگاه‌های دولتی افغانستان ناامید شدند و خواستار انتصاب شخصی به سمت نخست وزیری هستند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در ادامه سفر تاریخی خود به عراق امروز با نچیروان بارزانی نخست وزیر منطقه کردنشین عراق در بغداد دیدار و گفتگو می کند. این دیدار یک روز پس از عملیاتی انتحاری انجام می گیرد که در شهر کردنشین جلولا روی داد و بیش از 20 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا درخواست جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق را برای توقف عملیات مسلحانه این گروه علیه ترکیه و خروج از خاک عراق نپذیرفت. یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین میگوید روسیه نیز میتواند در طرح نوسازی شبکه گازرسانی این کشور با اتحادیه اروپا مشارکت کند. تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا امروز برای توضیح درباره طرح تازه نجات بانک‌های این کشور به کنگره می‌رود. و بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرایی لیکود و اهود باراک رهبر حزب کارگر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق مقدماتی رسیدند.
مروری بود بر خلاصه آخرین خبرها از مهرداد سپهری و اکنون به جهان ورزش می رویم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی و دوستانه در کویت با یک گل تیم ملی فوتبال این کشور را شکست داد. تیم ایران دیشب در دو نیمه متفاوت و با تعویض 11 بازیکن به مصاف تیم کویت رفت. محمود یاوری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران و یکی از کارشناسان فوتبال این کشور امروز در مورد بازی تدارکاتی با تیم کویت و همچنین مسابقه ایران و عربستان در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما شرکت کرد. یاوری ابتدا در مورد بازی شب گذشته ایران و کویت و همچنین تأثیر این دیدار دوستانه اظهار داشت.
اون چرا که من فکرم آقای دایی میخواست گرفت، چرا که نشون دادن 5 بازیکن با استعداد در زمینی که ما برای مسابقه جدی نرفته بودیم خیلی خوب بود. یعنی واقعا نشون داد خسرو حیدری، آیشا صفی و خلعتفری که از مهرهای بسیار با ارزش و همچنین کاظمی و مددچی، این 5 تا عضو دیروز تونستن من بگم دلگرمی خوبی برای آقای دایی.
محمود یاوری سپس در مورد عدم آمادگی مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان لژیونرهای آلمانی تیم ایران در بازی دیشب گفت:
خب مهدوی‌کیا بازیکن بسیار با ارزشی هست و بوده یا آقای هاشمیان، ولی به خاطر اینکه در باشگاهشون بازی نکردن و بازی نمی‌کنن طبیعتاً بود که میان اینجا و شرایط مسابقه ندارن، ممکن شرایط فرم یک فوتبالیست داشته باشن، ممکن از نفس کم نیارن، ولی از تاکتیک و تاکتیک پذیری و زوم شدن با بازیکن‌های دیگه مطمئناً کم خواهند بود.
کارشناس فوتبال ایران ضمن تمجید از آماده بودن جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان شاغل در تیم اوساسونای اسپانیا اظهار داشت.
الان شجاعی و نکونام بازیکن موثر تیمشون، آقای نکونام در دقیقه 90 پنج شب گل زده. این از نظر بدن، از نظر شرایط مسابقه، از نظر تنفس، از نظر هماهنگی با بازیکن‌های دیگه دقیقاً زوم به بازیکناش.
گزارشی بود از جهان ورزش از فریبرز غریب و این هم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا از جان خاکزاد.
هستم از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز که حالا هوای نوروزی دارد، همکارم مانیا منصور کنار من در استودیوست. مانیا سلام.
سلام جان به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
مانیا اگر موافقی بریم سراغ شنوندگانی که در این ایام نوروزی پیام‌های خاصی برای ما فرستاده.
بهتر چه بهتر از این پیام‌های نوروزی و راجب نوروز.
ببینیم، پس بریم گوش کنیم به اولین شنونده.
سلام بر حسین قدیمی، سلام بر مانیا منصور، سلام بر هانا کابیانی و سلام بر جان خاکزاد. یه شعر میخوام بخونم از خواجه سمرقندی قرن هفتم. آید بهار و پیراهن بیشه نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود. زیباست روی سرت کلاه نو، زیباتران که در سرت اندیشه نو شود. خدا حافظ.
خب مانا شنیدی این شنونده عزیز؟ بله. اسم تو رو برد، اسم من رو برد، اسم هانا رو برد، ولی حسین قویمی رو گفت حسین قدیمی.
بله شو، ایشون حسین قویمی هستن.
ازش سپاسگزاریم که این شعر بهاری رو برای ما خون. میریم به صدای شنونده بعدی گوش میکنیم. بریم.
من زمین هستم. آیا میدانید چرا نام رادیو شما رادیو فرداست؟ کودک در زمان حال زندگی میکند، امروز. پیر در زمان گذشته زندگی می کند، دیروز. جوان در زمان آینده زندگی می کند، فردا. از آنجایی که رادیو شما جوان فکر می کند، جوان سخن می گوید، جوان باور دارد و جوان عمل می کند، نام آن رادیو جوان یا همان رادیو فرداست.
خب تشکر می کنیم از این دوست. البته مانیا بگم در برنامه‌ای که هفته پیش از نوروز پخش کردیم و همکار خوبمون نیوشا کنار من بود، همین آقای زمین شرکت داشت و اونجا مسائل دیگه ای رو مطرح کرد، اینجا مسئله رادیو فردا بود و اسمو.
بله، به نکته جالبی اشاره کردن. رادیو فردا جوانهای بسیاری با ما همکاری میکنن، همچنین مخاطبای ما بسیاریشون جوان هستن.
و تحلیل خوبی داد.
بله،
از اسم رادیو فردا.
بله.
خب بریم باز یه شنونده دیگر رو گوش
بریم.
سلام بگم آقا، شما چرا حرفای سمن آقا رو قطع کردیم؟ واقعا حرفای درستی میزن. شما خودتون یکم فکر کنید بعد نتیجه بگیم. بعد حرفت شما.
صدای این شنونده البته یکم خراب بود.
بله من نشنیدم صدای کیو. آره، قطع کردیم.
برنامه ما در نوروز داشتیم اگر. بله. یادت باشه حسین قویمی که دوست قبلی گفت حسین قدیمی گفتگوی انجام داده بود با پرویز صیاد که البته در نقش صمد آقا ایشون گفتگو رو انجام داده بود و این یک نمایشنامه رادیویی بود. ما حرف صمد رو قطع نکردیم، بلکه از قبل پیش بینی شده بود که اینطور ما صحبت‌های صمد و حسین قویمی رو قطع بکنیم. دوست عزیز نگران نباشید،
نقشه از پیش طراحی شده بود.
دست سانسور حرفای صمد آقا رو ما نداشتیم و حرفشو سانسور نکردیم.
نه نگران نباشین، از سانسور خبری نیست. شنونده یه بعدی بریم جان.
بریم گوش کنیم.
به نظر این بنده، این آقایی که الان و در رادیو شما سخنرانی میکنه که زمین میگرده دور خورشید، آیا ایشون ثابت کنه که زمین میگرده؟ چون خورشید در گردشه و از این بره کوه صبح میاد بیرون، از اون بره دور میزنه، از این بره یه بره دیگه میره داخل، و ایشون بی دلیل میگه زمین ثابته و زمین کروی شکل نمیگرده، خورشید دور زمین میگرده، تمام دور تا دور زمین میگرده، خورشید هم یک سیاره است، به عنوان یک سیاره میگرده. ارادتمند شما خدا حافظ.
این شنونده اشارهش به گفتگوی همکارمون میرعلی حسینی با پروفسور ملایری، یکی از اخترشناسان و یکی از کسانی که بسیار معروفه در فرانسه و حتی در جهان و تئوری اصلا سال خورشیدی رو ایشون رفته دنبالش، تحقیق کرده، پژوهش کرد. البته این شنونده منکر همه تئوری شد، گفت بله
کشفیات بزرگ گالیله رو ایشون زیر سوال برده.
بله گفت که اینطور که گفت خورشید دور زمین میگرده. خیلی خوب، ما در رادیو فردا به نظر تمام شنوندگانمون احترام میگذاریم، حتی اونجایی که میگن که خورشید دور زمین میگرده.
بریم شنونده یه بعدی.
از رادیو فردا تقاضا میکنم که صدامونو پخش کنن. چرا صدای ما پخش نمیکنن؟ یه بارم شده آرزو کردیم که رادیو فردا صدامون پخش کنه. واقعا من تا سعی کردم گوش کنم رادیو فردا، دیدم اکثرا برنامه‌ای که داره واقعا راسته. من تشکر میکنم از برنامه‌تون، خیلی ممنونم، خداحافظ. از یاد
تشکر از این دوستمون که میخواست صداش پخش بشه.
صداشونو پخش کردیم، حالا اگه بشنون این برنامه رو حتما صداشونو میشنون.
البته پیامی نگذاشته بودن ایشون، ولی خب لطف کرده بودن که از رادیو فردا
از خبرهایی
که ما پخش میکنیم ایشون لطف کردن و ما رو مورد محبت قرار دادن.
بازم شنونده پیامی گذاشته واسه ما؟
آره مانیا، تعداد زیادی پیام داشتیم. البته تعدادیشون هم ما انتخاب کردیم در این برنامه نوروزی بهش گوش بکنیم. به این شنونده هم گوش کنیم.
گوش کنیم.
بابا چه برنامه جذابی شما دارین بابا، صبح تا غروب ما رو کنار رادیو می‌نشونین، از جامون هم تکون نمی‌خوایم. خیلی باحالین، دمتون گرم.
خیلی ممنون، دم شما گرم که گوش میدین و ما رو تشویق میکنین، خیلی میچسبه.
از تمام دوستانی که ما رو مورد لطف و محبت قرار میدن تشکر میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب بریم تبریک های نوروزی شنوندامون رو گوش کنیم.
دیگه این بخش دیگه بخش خود شماست دوستان، خودتون از طریق رادیو فردا نوروز رو تبریک میگید.
سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم، امیدوارم سال پربرکتی داشته باشن. امید از شیراز.
من از طرف خودم و خانواده‌ام سال جدید را به رادیو فردا به خاطر برنامه‌های خوبش، به آقای اوباما به خاطر پیام خوبش و ملت آمریکا و هموطنانم تبریک میگویم. فرهادم از آذربایجان شرقی.
با عرض سلام، تبریک نوروز باستانی سال جدید، آرزوی سلامتی برای تمام فرد ایرانی مقیم خارج از کشور داخل و تمام فارسی زبان و افغان و تاجیک و برادران کردمون که این نوروز رو پیروز می‌دارن، شاد باشین. آرزوی سلامتی دارم برایشون، برای شما کارکنان رادیو فردا و تمام فارسی زبان ها.
با عرض سلام خدمت شما تمام دست‌اندرکاران رادیو فردا و تبریک سال نو به شما. سال 88 رو تمام ایرانیان جهان تبریک عرض می‌کنم. سال خوبی برای همه ایرانیان آرزومندیم. محمد هستم از استان انگالی، از استان بوشهر.
درود به همه دوستای خوب فردا. خواستم این نوروز باستانی رو که یادگار دین زرتشت، مهر کوروش، جام جمشید، عشق فرهاد، تیر آرش، قصر شیرین، طاق کسرا، نقش رستم و همه یادگاری بزرگمونه به شما عزیزام و تمام ایرانیای خوبم و آریایی‌های اصیل در هر گوشه از دنیا تبریک بگم و براتون آرزوی سعادت، سلامتی، سرفرازی رو داشته باشم. دوستتون داریم. عقیق هستم از شهر راز، شیراز. بدرود.
سلام میکنم خدمت بچه های رادیو فردا. فقط میخواستم سال نو رو تبریک بگم. محمد هستم از مصر.
با سلام، من اتی هستم از سوئد. خواستم سال نو رو به همه هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستن، مخصوصا کارکنان رادیو فردا، عرض تبریک داشته باشم. روزتون بخیر.
الو سلام علیکم، من علی هستم، از زندان بردور ترکیه تماس میگیرم. عید به تمامی زندانیایی که خارج از ایران هستن تبریک میگم، مخصوصا به تمام ایرانیایی که غربت نشین هستن. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
سال جدید و به همه اونایی که فارسی زبان هستن تبریک عرض میکنم. من عرض میکنم که تو این سال جدید، سال 88، همه بچهای افغان که فارغ التحصیل هستن، چه در دانشگاه ها و اونایی که فارغ التحصیل شدن و چه اونایی که میخوان برن، سال موفقی داشته باشن و آرزو میکنم که اونایی که بعد از فوق تحصیل میشن بتونن تو اون رشته و تو اون قسمتی که دوست دارن علاقمند هستن موفق باشن و بتونن بازار کار داشتن. همچنین برای خودم که فارغ التحصیل از دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هستم در مقطع کارآموزی فنی الکترونیک که متاسفانه به خاطر خلاف سنگین و جرم سنگینی که داشتم افغانی بودنم بهم کار ندادن.
صدای شما صدای فرداست.
ما از تمام این دوستان عزیز که با ما تماس گرفتن و عیدو تبریک گفتن سپاسگزاری میکنیم. ما هم عیدو بهشون تبریک میگیم، هم به اونا هم به تمام عزیزانی که صدای ما را در ایران و در تمام نقاط دنیا میشنون. عیدتون مبارک.
آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک پیام نوروزی فرستاد که ما در برنامه نوروزیمون هم پخش کردیم.
راجبه پیام نوروزی باراک اوباما هم چند تا از شنوندگان عزیزمون با ما تماس گرفتن، نظر خودشون رو در این مورد گفتن. جان بشنویم اونا رو.
بشنویم.
در رابطه با پیام رئیس جمهور آمریکا، پیام تبریک به مناسبت عید جناب آقای اوباما، میخواستم خدمت رو عرض کنم که اینا اگر که 30 سال هست که تمام تقصیرا رو دارن گردن آمریکا میندازن، اگر بخوان الان صلح بکنن نمیکنن، دیگه تقصیرها رو گردن کی بندازن؟ با تشکر شهاب عرم از فارس.
الو سلام، من از ایران مزاحمتون میشم. میخواستم بگم که ببینید این کارهایی که اینا میکنن، همه حرفایی که اینا میزنن فقط از طرف خودشونه، از طرف ایران نیست. اینا مثلا آقای اوباما اومدن الان طرح صلحو بیان کردن، میگن که ما میخوایم با شما صلح کنیم. این آقای خامنه‌ای اومده نشسته اونجا میداد و خبر را انداخته که اینا دارن بازم به ما تهمت میزنن و از این جور چیزا. به نظر من اگه اینا 5 تا دستشون هم اثر کنن و بذارن تو دهن اینا بازم میگن که تلخه. چرا؟ چون اینا فقط به فکر جنگن. تو این مدرسه ها، تو همه جا فقط و فقط همه بچه‌ها فقط جنگ یاد میدن، فقط ظلم و ستم از دستشون میاد، نه چیز دیگه ای. همین. خیلی ممنون، خداحافظ.
من آرزو دارم در این سال جدید انشاءالله سیاستمدارای ایران این مشتاشون رو باز کنن، همینطور که آقا اوباما گفته مشتای گره کرده رو باید در این سال جدید باز کنیم و همه امکانات و اینا انشاءالله در نظر داشته باشن که مردم ایران در گیر هستن. هر چه زودتر این گیر و دار حل و فصل بشه و انشاءالله آزادی به مردم ایران برگرده.
نظر چند تا از شنوندگان عزیزمون بود که در مورد پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکردن. اما فهم کنم در همین مورد جان تو با 3 نفر هم یک گفتگوی انجام دادی، میزه گردی.
دقیقا میزه گرد که نشد چون وقتمون کم بود، با 3 تا از شنونده های رادیو فردا که در همین زمین در مورد پیام تبریک که پیام نوروزی آقای باراک اوباما اظهار نظر کرده بودن، من تماس تلفنی گرفتم و با اونها گفتگو کردم. این گفتگو رو با احسان در شهرزا و مشتبه در اصفهان و خانم رویا در تهران انجام دادم که خواهیم شنید. احسان از شهرزا در ارتباط مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. احسان، همونطور که شنیدید آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیام نوروزی رو خطاب به ملت و مقامات ایران فرستاد و در این پیام خواستار آغاز گفتگو میان ایران و آمریکا شد تا اختلافات دیرینه حل بشه و دو کشور بتونن مناسبات دیپلماتیک رو از نو برقرار کنن. به نظر شما پیام آقای اوباما میتونه که یک راه حلی برای حل اختلافات میان ایران و آمریکا باشه؟
پیام خوبی بود. منتهی مراتب نسبت به اون رؤسای جمهوری قبلی تفاوتی داشت. این بود که دولت و ملت با هم مورد خطاب داده بودن آقای اوباما. یک حسنی داشت پیام این بود. دوم اینکه ارزم به حضورتون که مستقیما طرفشون مقام معظم رهبری بودن. یعنی بهتره برای دولت‌های آمریکا که منتظر دولت ها نباشن که حالا چپ میاد سر کار، راست میاد سر کار، مستقیما طرف صحبتشون مقام معظم رهبری باشه، چون به هر حال تصمیم گیرنده اصلی نهایی ایشون هستن، خیلی مفیدتر و بهتره. بعد ببینید دیوار بی‌اعتمادی بین دولت ایران و آمریکا سالهای سال افزوده شده بر ارتفاعش و بر ضخامتش. یادمون نره که 2 هفته پیش آقای اوباما یه لایه‌ای بر این دیوار اضافه کردن، بر این دیوار بی‌اعتمادی، بس تحریم ها بود که دوباره تمدید کردن. پیام خوبی بود، برای شروع خوب بود، منتها با همون اتهامات قبلی، یعنی بحث تروریسم و اتم شدن ایران مطرح بود. بهتر بود که این دو مورد مطرح نمی‌شد حداقل برای تو این پیام تبریک سال نو.
در پیام آقای اوباما البته پیش بینی شده که تمام مسائلی که طی 30 سال گذشته باعث اختلاف میان ایران و آمریکا بوده در گفتگوها مطرح بشه تا برای هر یک از این اختلاف نظرها از هر جانبی باشه، چه از جانب ایران و چه از جانب آمریکا، راه حل‌هایی پیدا بشه تا این اختلافات کنار گذاشته بشه و مناسبات دیپلماتیک با ایران از سر گرفته بشه. به نظر شما اگر این گفتگوها آغاز بشه به نتیجه مثبتی خواهد رسید؟
به شرطی که عملی باشه، این صحبت‌هایی که میکنن عملی باشه از طرف دولت آمریکا. ببینید، شعار آقای اوباما تغییر بود، منتها تغییر به هر حال باید یه اقدامی عملی صورت بگیره. اون چیزی که مسلمه در این 30 سال بیشترین لطمه و ضرر را ملت و دولت ایران دیدن از طرف دولت آمریکا، یعنی خیلی تعدی شده به حقوق ما. هر حال با کو بود این دستی که دراز کرده بود، با ارزم بزرگتون با دست پر میمد طرف دولت و ملت ایران. آقای اوما بطن هم استقبال میکنن، منطقه حرف حساب هم جواب داره، بطن جواب خواهند گرفت، ولی خب حرفاشون منطقی باشه همراه با عمل. تو فرهنگ ما هم هستن آقای اوباما، شناخت دارن همون شعر سعدی را که مثال زدن، بازم از همون شاعر محترم ما شعر داریم که به عمل کار براید نه به سخن. اما مازن رهبری 4-5 سال پیش هم مطرح کردن که هر موقع فرصتش باشه برای مذاکره با آمریکا ما خودمون مطرح میکنیم. فکر میکنم الان اون زمان رسیده، ایشون تشخیص دادن که اون زمان رسیده الان، ولی منتظر اقدامات عملی آمریکا هستیم، همگی، هم ملت دولت.
شنونده بعدی ما مشتبه از شهر اصفهان هستند که سال نو رو اول بهتون تبریک میگیم. سلام مشتبه و سال نو مبارک.
سلام شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا، منم به نوبه خودم سال 1388 خورشیدی رو تبریک میگم به همشون، امیدوارم سال خوبی داشته باشم.
مشتبه، موضوع بحث آزاد برنامه امروز پیام تبریکیه که آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خطاب به ملت ایران و مقامات ایرانی فرستادن. به نظر شما این پیام میتونه راهگشا باشه و ایران و آمریکا دست دوستی به سوی همدیگه دراز کنند؟
از دو منظر باید دیدش. فرقیده من یکی اون تغییر سیاستی که ازش صحبت می‌کردن و درستم به نظر من به این نتیجه رسیدن، چون که متوجه این شدن که جمهوری اسلامی از دشمنی با آمریکا داره در داخل سود می‌بره و این خودش یه نوع مبارزه است. همین پیام تبریک هم یه نوع مبارزه با اقدامات غیر معقول جمهوری اسلامی میتونه باشه. از منظر دیگه خب به این نتیجه رسیدن و یادشون افتاده که با چه کشوری روبرو هستن، فارغ از اینکه حکومت حاکم بر اون چیه، پذیرفتن و باید بپذیرن دنیا که ایران و ایرانیان یک جامعه خاص با فرهنگ فوق‌العاده غنی هستن و یه مقدار باید ادبیاتشون تغییر کنه در قبال ایران. اما از اونجایی که گفتم سود جمهوری اسلامی در عدم رابطه است با آمریکا، من فکر نمی‌کنم راهگشا باشه، ولی خب ما امیدواریم یه اتفاق خوب در سال 88 بیفته تو رابطه ایران و آمریکا.
مشتبه، واکنشی که مقام رهبری آیت الله علی خامنه‌ای از خودشون نشون دادن واکنشی بود که تقریبا با واکنش‌های پیشین ایشون تفاوت داشت و نرم‌تر برخورد کردن و حتی گفتن که در انتظار تبدیل شدن حرف به عمل هستند. به نظر شما انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران خودش مسئله‌ای نیست که این انتظار رو باید کشید تا این انتخابات انجام بگیره تا گام اول در آغاز گفتگو میان ایران و آمریکا صورت بگیره؟
والا اگر قصد رهبری جمهوری اسلامی واقعا ایجاد رابطه و جواب مثبت به امریکا باشه، من فکر میکنم عقیده خودشون هم اینه که از انتخابات به بعد شروع کنن. حالا چه کسی رو بذارن یا چه کسی رو انتخاب کنن یا چه کسی رو در نظر بگیرن، اون دیگه بسته به خودشون، حالا یا آقای احمدی نژاد، آقای خرازی یا هر کس دیگه. منتها من بازم تاکید میکنم، چرا اگر قصد رابطه باشه تو اون زمان اولین نشانه هاشو از سوی ایران خواهیم دید. منتها بعید میدونم که این کارو بکنن، چرا که اون وقت دستاویزی نمیمونه برای سرگرم کردن مردم و شاید بقیده من سیاست یکی به نل زدن، یکی به میخ زدن باشه، یعنی رابطه پنهانی و حالا تا حدودی پشت پرده ای رو جمهوری اسلامی دنبال کنه با آمریکا و در داخل همون سیاست مرگ بر آمریکا رو برای مردم ارائه بده و نشون مردم بده.
پس شما فکر میکنید که در شرایط کنونی حکومت ایران آمادگی آغاز گفتگو با آمریکا برای حل اختلافات رو نداره؟ به چه دلیل؟
به هیچ وجه آمادگی نداره. به هیچ وجه نداره، چرا که دیدیم. من حالا رو نکات دست میذارم. 28 اسفند ماه، دو روز قبل از عید، دیدیم که سر جوون مردم چی آوردن. امیدرضا میرسیافی رو عرض میکنم. روز سال تحویل دیدیم جلوی زندان اوین چه کار کردن. از نظر اقتصادی داریم میبینیم مملکت رو به کجا میکشونن. ضمن این که از بلند پروازی های اتمیشون نمیخوان کوتاه بیان و اولین شرط امریکا برای ایجاد رابطه کوتاه اومدن از این مواضع ایرانه. همین بعدم هم داریم میبینیم که تو لبنان، فلسطین و حتی امریکای جنوبی این اقدامات زیرزمینی عجیب غریبی که داخل لبنان، فلسطین و حتی امریکای جنوبی دارن انجام میدن، از اینا باید کوتاه بیان و نمیتونن. اگر از این مواضع بخوان کوتاه بیان، در اصل موجودیت خودشون رو، در اصل هویت خودشون رو زیر سوال بردن. من فکر میکنم اینجوری باشه.
شنونده بعدی ما رویا خانومی هستن در ایران. نظر شما رو میخواستم بپرسم. پیام تبریک باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به ملت ایران و مقامات ایران به نظر شما میتونه راهگشایی برای حل اختلافات دیرینه میان ایران و آمریکا باشه؟
البته این کار ایشون قشنگ بود، ولی من فکر میکنم جدای از این که فقط یه تبریک خالی نبود، بیشتر یه هدفای خاصی داشتن که ذهن مردم ایران رو نسبت به سیاست‌های آمریکا خوب کنن، یعنی مثبت بشه دیده مردم ایران نسبت به آمریکا. و من فکر میکنم که فقط یه تومست،
یعنی به طور کلی شما
تصویری داشته باشه.
یعنی پیام اوباما شما فکر میکنه یک پیام سیاسی است، یعنی آمریکا دنبال اهداف سیاسی است و در فکر حل اختلافاتش با ایران نیست.
ملت ها همین بوده.
رئیس جمهوری تازه آمریکا با فرستادن این پیام شما فکر میکنید که سوء نیت داره؟
نمیشه مطلقا هم اینو گفت، ولی من فکر میکنم که بیشتر دنبال مسائل سیاسی منافع آمریکاست تا اینکه مثلا بخواد برای ملت ایران فایده ای داشته باشه. به نظر من که اصلا جالب نیومد کارش.
میشه گفت که در 30 سال گذشته برای نخستین باره که یک رئیس جمهوری آمریکا مستقیما میاد با مردم ایران و مقامات ایران صحبت میکنه و پیشنهاد میده، میگه بیاین گفتگو بکنیم و اختلافاتمون رو بگذاریم کنار، با احترامی که برای تمدن مردم ایران قائل میشه، برای فرهنگ ایران، از سعدی شاعر بزرگ ایران یاد میکنه. اینو شما گام مثبتی نمیدونید؟
چرا، میدونم مثبت هست، ولی کارهای دیگرشون چی؟ اگه واقعا این اتفاق بیفته که مثلا این دوتا دولت خیلی صادقانه بشین و مثلا مشکلاتشون رو حل و فصل کنن، بره خب دوتا ملت از هم جدا، این همه ایرانی ما تو آمریکا داریم، برای چی نباید بتونن بیان تو کشور خودشون؟ بره این ور مشکل دارن، آدم کلافه میشه. من خودم هیچ وقت از ایران بیرون نرفتم، ولی خب وقتی مثلا دوستام و اینا میان که از ما نمیدونم سوال کردن یا خواستن بیان یه جای خاص، آدم ناراحت میشه. برای چی من دارم مثلا توی کشوری که دولت هم باش مشکل داره زندگی میکنم؟ زندگی من خوبه، راضیه، ولی خب مثلا میخوام خانواده هم بیام ببینم، باید برم کلی هم جواب پس بدم.
در کجا؟ در آمریکا باید جواب پس بدن یا در ایران؟
در ایران.
اگر پیشنهادی که آقای اوباما مطرح کردن با استقبال مقامات ایرانی روبرو بشه و اونها هم قبول بکنن که بیان سر میز مذاکره بنشینن و مشکلاتی که بوده، اختلافاتی که بوده، اینا رو مطرح بکنن و راه حلی پیدا بکنن، چه تحریم‌های آمریکا، چه مشکلاتی که بعدها آفریده شده، اینا رو بشینن مطرح بکنن و راه حلی پیدا کنن، به نظر شما خوبه یا بده؟
عالیه.
پس شما موافق آغاز گفتگوها هستید؟
من فکر می‌کنم همه مردم ایران دوست دارن که ارتباطشون برقرار بشه با آمریکا، ولی به شرطی که استقلالشون به اون پیشرفتشون صدمه وارد نشه.
رویا خانم سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. خب این گفتگوها رو هم شنیدیم. مانیا با سپاس از تو که امروز هم منو یاری دادی در ارائه برنامه سرای شما صدای فردا، برنامه‌ای که مال خود شنوندگان رادیو فرداست. و با سپاس از میرویس که سکان اتاق فرمان رو در اختیار داشت و امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
روز بخیر.
به پایان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا و به پایان این مجله خبری شامگاهی و به ساعت 8 نزدیک شده ایم. خبرها را از همکارم امیر زمانی فر می شنوید. من با شما خدا نگهدار می گویم. شبهاتان روشن و روزهاتان نوروز.